به دنبال انتشار فراخوان روز معلم در روزهای گذشته، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در روز پنجشنبه 13 اردیبهشت از تجمع سراسری معلمان خبر داد و نوشت این تجمعات برای تحقق مطالبات صنفی و سیاسی و حرکت‌های برابری خواهانه در ایران شکل گرفته است. طبق گزارش‌ها معلمان در تهران مقابل سازمان برنامه و بودجه و در مراکز استانها مقابل اداره کل و در شهرستانها مقابل آموزش و پرورش تجمع کردند. در شهرستان هرسین در استان کرمانشاه شماری از معلمان معترض مقابل اداره آموزش و پرورش این شهر تجمع کردند. همچنین تجمع اعتراضی فرهنگیان اسلام‌آباد غرب به مناسبت روز معلم در روز 13 اردیبهشت 1403 با وجود مخالفت و ممانعت نیروهای حراست برگزار گردید. در ادامه تجمع اعتراضی فرهنگیان شاغل و بازنشسته شهرستان علی گودرز در به اداره آموزش و پرورش برگزار شد. در خبر دیگر تجمع اعتراضی فرهنگیان شاغل و بازنشسته در شهر مریوان کردستان در به اداره آموزش و پرورش برگزار گردید که علارغم حضور گسترده نیروهای امنیتی و یورش به معترضین معلمان مقاومت کرده و با آرام کردن شرایط به تجمع اعتراضی خود ادامه دادند. همچنین خبر می رسد که رضا امانی‌فر یکی از اعضای کانون صنفی معلمان بوشهر در جریان تجمع امروز معلمان این شهر از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده است. بر اساس خبر شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، این معلم بازداشتی به مکان نامعلومی منتقل شده است. این شورا پیشتر در فراخوانی از معلمان سراسر کشور خواسته بود تا در تجمع سراسری معلمان که روز 13 اردیبهشت ماه 1403 برگزار می‌شود، شرکت کنند. ساعتی پیش قطعنامه پایانی این تجمع هم در کانال تلگرامی شورا منتشر شده بود. در قطعنامه پایانی صادر شده برای این تجمعات با اشاره به کاهش انگیزه آموزش و یادگیری معلمان و دانش آموزان به دلیل گرانی و تورم آمده که نیروهای امنیتی و قوه قضاییه به جای مبارزه با اختلاسگران و فاسدان به سرکوب و تهدید معلمان مطالبه‌گر پرداخته و آنها را به تبعید، انفصال، اخراج و زندان محکوم می‌کنند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان با یادآوری اصل 30 قانون اساسی مبنی بر وظیفه دولت برای تأمین وسایل آموزش و پرورش رایگان تأکید کرده تغییرات مردسالارانه در کتب درسی، تقطعه علم جدید به بهانه سکولاریسم و سیطره هرچه بیشتر حوزه‌های علوم دینی بر آموزش و پرورش حاصلی جز نفرت پراکنی، دو قطبی سازی و دین گریزی نداشته است. آزادی معلمان زندانی و رفع حکم اخراج، انفصال، بازنشستگی زود هنگام و محکومیت با پابند الکترونیکی فعالان صنفی، آموزش رایگان برای تمامی دانش آموزان، حذف سهمیه کنکور و رفع تبعیضات آموزشی، ایمنسازی فضاهای آموزشی، جلوگیری از کالایی شدن و خصوصی سازی آموزش، رفع تبعیض جنسیتی و نگاه مردسالارانه در کتب درسی و اجرای کامل همسانسازی بازنشستگان از جمله مطالباتی است که در قطعنامه پایانی این تجمع مطرح شده است. به دنبال انتشار این فراخوان در روزهای گذشته، گزارش‌هایی از تهدید و احضار معلمان و کنشگران صنفی در منابع مستقل منتشر شده است. روز چهارشنبه 12 اردیبهشت 1403، اسماعیل عبدی، عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان تهران، توسط اطلاعات سپاه احضار شد. آقای عبدی پیشتر از تیر ماه 1394 تا آذر 1402 برای گذراندن دوران محکومیت خود در حبس بود و با پذیرش اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور و تودیع وثیقه از زندان آزاد شده بود. علاوه بر آقای عبدی، بسیاری از فعالین صنفی معلمان نیز در روز معلم به نهادهای امنیتی احضار شدند و آنها را تهدید کردند که در تجمع اعتراضی و مناسبتی معلمان در روز معلم شرکت نکنند. تجمعات معلمان ایران در شرایطی برگزار شده که طی سالهای گذشته ده‌ها معلم در سراسر کشور به دلیل فعالیت‌های صنفی یا حضور در تجمعات اعتراضی با برخوردهای امنیتی و قضایی مواجه شده یا به صورت موقت یا دائم از کار اخراج شدند. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هفته آینده و در آستانه نشست شورای حکام در وین به ایران سفر می‌کند. گروسی آخرین بار در اسفند 1401 به ایران سفر کرده بود. شورای حکام به طور معمول 5 بار در سال تشکیل جلسه می‌دهد و ایران بارها در صدر دستور کار این نشست قرار داشته که در مواردی به صدور قطعنامه توبیخی و بیانیه انتقادی منجر شده است. به طور کلی قطعنامه این شورای متشکل از 35 عضو میتواند زمینه ساز ارجاع دوباره پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت باشد. در شرایطی که آمریکا و متحدان اروپاییش پس از حمله‌های موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به سوی اسرائیل به طور هماهنگ تحریم‌های علیه صنایع موشکی و پهپادی ایران اعمال کردند، اتحاد آنها در نشست پیش روی شورای حکام که 14 تا 18 خرداد برگزار می‌شود، می‌تواند پتانسیل تهدیدی برای جمهوری اسلامی ایجاد کند. البته چین و روسیه همچنان می‌توانند به عنوان مانعی در جهت اجماع کامل شورای حکام علیه جمهوری اسلامی عمل کنند. هرچند با توجه به انتخابات ماه نوامبر در آمریکا و مماشات دولت بایدن با جمهوری اسلامی و همچنین جنگ اسرائیل و حماس در نوار غزه، احتمال فعال شدن مکانیزم ماشه علیه جمهوری اسلامی زیاد نیست و جمهوری اسلامی ترجیح می‌دهد در یک سال و اندی باقی مانده تا فرار رسیدن یکی از مهمترین بندهای غروب برجام از اقدام جدی علیه پرونده هسته‌ای جلوگیری کند. اکتبر 2025 یعنی 10 سال پس از اجرای برجام، عمر قطعنامه 2231 که برنامه اقدام مشترک ضمیمه آن است به پایان می‌رسد و همه تحریم‌های هسته‌ای سازمان ملل علیه ایران لغو می‌شود. هرچند آمریکا از برجام خارج شده و اصولاً هیچ یک از مفاد برجام در حال حاضر اجرا نمی‌شود، ایران، ترویکای اروپا، چین و روسیه زیر عنوان آن باقی ماندند. همین رویکرد به جمهوری اسلامی امکان داد که 2 سال پس از خروج آمریکا از برجام در اکتبر 2020 از مزایای لغو بخش قابل توجهی از تحریم‌های تسلیحاتی بهره‌مند شود. با وجود گام‌های روشن جمهوری اسلامی در نقض برجام و حضور نداشتن یکی از طرف‌های توافق، در اکتبر 2023 نیز بند دیگری از غروب برجام از راه رسیده و بخشی از تحریم‌های موشکی بی اثر شد. در صورتی که جمهوری اسلامی در اجرای الگویی که در سفرهای قبلی گروسی به ایران به کار گرفت موفق باشد، احتمالاً می‌تواند با وجود باقی ماندن پرسش‌ها و ابهام‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و انتقاد گروسی از سطح نظارت بر برنامه‌های هسته‌ای، بار دیگر با وعده همکاری و مذاکره مانع صدور یک قطعنامه توبیخی شدید و لحن در شورای حکام شود. در همین رابطه محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی چهارشنبه 12 اردیبهشت در حاشیه یک جلسه هیئت دولت و در جمع خبرنگاران در مورد سفر رافائل گروسی به ایران و حل مسائل پادمانی گفت: مسائل پادمانی آنگونه که تعریف و وضع شده همواره در حال تعامل و گفتگو بودیم. این مسائل از زمان آغاز تا کنون 4 مکان بود. 2 مکان حل و فصل شده و درباره 2 مکان در حال تبادل نظر و گفتگو هستیم. رئیس سازمان انرژی اتمی اضافه کرد: با توجه به اینکه جمهوری اسلامی بر بیانیه اسفند ماه 1401 همچنان پابرجاست و در چارچوب آن بیانیه تعامل داریم، این موضوع هم مورد پرسش بوده، چون توسط جریان مخربی که در غرب علیه این برنامه فعالیت می‌کنند زیر سوال رفته بود و در پایدار بودن آن تشکیک می‌کردند. اسلامی اعلام کرد: آقای رافائل گروسی اعلام کرده است در ایران دیدارهایی خواهند داشت و من هم با وی دیدار دارم و مطمئن هستم که ابهامات برطرف می شود و ما می توانیم در چارچوب پادمان و NPT روابط خود را با آژانس تقویت کنیم. وی در مورد همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز تصریح کرد: ما ورود هیچ بازرسی را ممنوع نکردیم. 130 بازرس آژانس مجاز به حضور در ایران هستند و می توانند برای بازرسی حضور داشته باشند. بازرسی آژانس در چارچوب پادمان آنها در حال انجام است و این مسئله اصلا سیاسی نیست و ما در فرایندهای همکاری با آژانس این موضوع را مکررن اثبات کرده و آنها هم به این موضوع اذعان دارند. رئیس سازمان انرژی اتمی درباره اظهارات گروسی درباره برنامه تسلیحاتی ایران بیان کرد اینها موضع‌گیری نیست و سؤال خبرنگار است و جریان مخرب و صهیونیستی که مرتب سعی می‌کند به دنیا القا کند که برنامه ایران صلح‌آمیز نیست این سؤال را پرتکرار می‌پرسند. گروسی همواره گفته که هیچ نشانه‌ای از برنامه تسلیحاتی ایران وجود ندارد. همزمان برخی رسانه‌های جمهوری اسلامی از جمله روزنامه شرق در هفته‌های اخیر گزارش‌هایی درباره احتمال از سرگیری مذاکرات هسته‌ای منتشر کردند. شرق گزارش داده بود که ایروانی نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل با طرف آمریکایی رایزنی‌هایی در زمینه مسئله هسته‌ای داشته است. جمهوری اسلامی در موارد متعددی توانسته با ایجاد فضای خوشبینی نسبت به مذاکره و حصول نتیجه و تهدیدهایی مانند خروج از NPT در برهه‌های حساس از احتمال فعال شدن مکانیزم ماشه یا تشدید فشارها بگریزد. استفان دوجاریک، سخنگوی دبیر کل سازمان ملل متحد، روز چهارشنبه 12 اردیبهشت در پاسخ به پرسشی درباره انتشار گزارش BBC جهانی در خصوص تعرض جنسی و قتل نیکا شاکرمی در جریان خیزش سراسری 1401 گفت: بله، ما این گزارش بسیار بسیار نگران کننده را مشاهده کردیم. دبیر کل بارها نگرانی خود را از نقض حقوق بشر در ایران ابراز کرده است. دوجاریک همچنین با اشاره به صدور حکم اعدام توماج صالحی، هنرمند معترض زندانی، گفت: ما در مقابل هر نوع استفاده از مجازات اعدام ایستاده ایم و می ایستیم و بسیار امیدواریم که این حکم اعدام اجرا نشود. و افزود: همان گونه که گفتم، اینها مسائلی به شمار می روند که مدام با مقامهای جمهوری اسلامی ایران در میان گذاشته شدند. سخنگوی دبیر کل سازمان ملل متحد افزود: یک گزارشگر ویژه درباره ایران تعیین شده و سازوکارهای حقوق بشری دیگری نیز وجود دارد و من تصور می کنم هر اطلاعاتی که BBC به دست آورده است باید در اختیار این سازوکارها قرار بگیرد. سرویس جهانی BBC روز دوشنبه 10 اردیبهشت با استناد به یک گزارش بسیار محرمانه از نیروی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بر مبنای جلسه استماع پرونده نیکا شاکرمی اعلام کرد که این نوجوان معترض 16 ساله که در جریان خیزش سراسری 1401 مورد تعرض جنسی ماموران حکومتی قرار گرفته بود به دست ماموران حکومت کشته شده است. بر اساس گزارش BBC جهانی، نیکا شاکرمی از جان باختگان خیزش سراسری مهسا امینی به دست 3 مأمور جمهوری اسلامی به نام‌های صادق منجزی، آرش کلهور و بهروز صادقی مورد تعرض جنسی قرار گرفته و سپس به قتل رسیده است. این گزارش تا کنون با واکنش بسیاری در میان افکار عمومی مواجه شده و بازتاب رسانه‌ای گسترده‌ای در سطح بین‌المللی داشته است. در پی گسترش خشم در افکار عمومی، دادستانی تهران روز چهارشنبه 12 اردیبهشت از اعلام جرم علیه فعالان رسانه‌ای به دلیل انتشار گزارش قتل نیکا شاکرمی خبر داد و گفت آنان را به دادسرا احضار کرده است. میزان، خبرگزاری قوه قضاییه، با انتشار این خبر گزارش BBC جهانی را جعلی، نادرست و پر اشتباه خواند و نوشت پیشتر به این پرونده رسیدگی دقیق قضایی صورت گرفته و نتایج بررسی ها نیز رسماً در رسانه ها اعلام شده است. این خبرگزاری به نقل از دادستانی آن دسته از فعالان رسانه‌ای که گزارش BBC را بازنشر کرده یا درباره نیکا شاکرمی مطلبی همدلانه منتشر کردند، برهم زنندگان امنیت روانی جامعه نامید و آنان را به مواردی مانند تبلیغ علیه نظام در فضای مجازی متهم کرد. افشای جزئیات جدید از نحوه قتل نیکا شاکرمی موج تازه‌ای از خشم و نفرت عمومی از جمهوری اسلامی را میان شهروندان برانگیخت. در رسانه‌های اجتماعی نیز کاربران با ابراز انزجار از اقدامات نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی خواستار اتحاد مردم برای مجازات آمران و عاملان چنین جنایت‌هایی شدند.
در روزهای گذشته بررسی جداول لایحه بودجه 1403 در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است. روز سه‌شنبه 11 اردیبهشت ماه نمایندگان مجلس با بررسی جدول افزایش بودجه نهادهای فرهنگی مذهبی موافقت کردند. بر این اساس رقمی معادل 670 هزار میلیارد ریال به نهادهای فرهنگی نظیر مؤسسه نشر آثار امام خمینی، آستان امام خمینی، معیشت روحانیون، قرارگاه بقیت الله، دفتر تبلیغات اسلامی، شورای عالی حوزه علمیه، مرکز خدمات حوزه علمیه خراسان و قم و برخی دیگر از نهادهای مذهبی وابسته به سپاه اختصاص یافت. با نگاهی اجمالی و مقایسه ردیف بودجه نهادهای فرهنگی در یک سال اخیر، آنچه که از این میان برمی آید، افزایش 211% بودجه این نهادهای مروج ایدئولوژی جمهوری اسلامی است. اما این همه ماجرای بودجه و چالش‌های آن در دولت 13 نیست. دولت ابراهیم رئیسی که با مجلس و حوزه‌های علمیه یک دست شده است، برای نخستین بار پیش از تصویب برنامه 7 توسعه جمهوری اسلامی لایحه بودجه را ارائه کرده که از قضا به تصویب مجلس و شورای نگهبان رسیده است. 22 اسفند ماه دولت بودجه سال 1403 را به مجلس ارائه داد. شامگاه 26 اسفند ماه سخنگوی شورای نگهبان در گفتگویی از ایرادات اساسی در لایحه بودجه خبر داد. اما در اقدامی عجیب صبح روز 27 اسفند ماه مجلس لایحه بودجه را به دولت ابلاغ کرد و مشخص نیست که ایرادات شورای نگهبان چگونه در این بازه زمانی رفع شدند. از سوی دیگر افزایش 50% مالیات حکایت از کسری بودجه شدید دولت در بخش‌های مختلف دارد. در لایحه بودجه سال جاری درآمد حاصل از مالیات بیش از 2.6 برابر درآمدهای حاصل از فروش نفت در نظر گرفته شده است. این افزایش مالیات که به گواه کارشناسان اقتصادی بار اصلی آن بر روی درآمد مردم و قیمتها و ارزش افزوده است، فشار حداکثری را بر قشر کم درآمد و کسب و کارهای خرد وارد کرده است. بر اساس لایحه بودجه 1403 دولت مالیات بر درآمد را 71% و مالیات بر درآمد اصناف را 95% افزایش داده است. همچنین مالیات بر ارزش افزوده به 10% افزایش یافته است. به نظر می رسد یکی از موضوعاتی که دولت به آن توجه ویژه‌ای کرده است بحث حجاب اجباری است. افزایش چشمگیر بودجه سازمان‌هایی مانند ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر، ستاد اقامه نماز و مجمع جهانی اهل بیت در مقایسه با کاهش بودجه سازمان‌های حیاتی مثل جمعیت هلال احمر و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها خود گواه این واقعیت است. به هر روی آنچه که از وضعیت کنونی لایحه بودجه سال 1403 برمی‌آید این است که با افزایش تنش میان مقامات و نیز برخوردهای خشونت‌آمیز و سرکوب گسترده مردم معترض ایران به دلیل حجاب اجباری که در طول حیات جمهوری اسلامی به یک سیاست هزینه‌دار تبدیل شده، این امر همچنان در دستور کار قرار دارد و اقتدارگرایان بدون اهمیت به وضعیت معیشت مردم تنها به گسترش ایدئولوژی خود می‌اندیشند.
نشریه نیوزویک در گزارشی می‌نویسد دانشگاه‌های ایران به دانشجویان اخراج شده آمریکا بورسیه می‌دهند. این نشریه می‌نویسد گزارش‌ها حاکی از آن است که رئیس یکی از دانشگاه‌های ایران به دانشجویان آمریکایی که به دلیل شرکت در تظاهرات حمایت از فلسطین از دانشگاه‌ها اخراج شده‌اند بورسیه می‌دهد. محمد مؤذنی رئیس دانشگاه شیراز در منطقه فارس پس از درگیری میان تظاهرکنندگان و نیروهای پلیس در سراسر آمریکا پیشنهاد خود را به معترضان به جنگ اسرائیل علیه حماس داده است. او گفته دانشجویان و حتی اساتیدی که اخراج یا تهدید به اخراج شدن می توانند در دانشگاه شیراز ادامه تحصیل دهند و فکر می کنم سایر دانشگاه های شیراز و استان فارس نیز برای این موضوع آمادگی دارند. رسانه دولتی پرستیوی که به این موضوع پرداخته گفته است دانشجویان امریکایی به دنبال اقداماتشان در حمایت از آتش‌بس در غزه و مخالفت با اسرائیل با خطر اخراج مواجه شدند. نیوزویک می نویسد تهران از حماس در برابر اسرائیل حمایت می کند. اسرائیل متحد شده است که حماس را به خاطر حملات 7 اکتبر که در آن حداقل 1200 شهروند این کشور و حدود 253 نفر به گروگان گرفته شدند نابود خواهد کرد. محمد معزنی رئیس دانشگاه شیراز پلیس امریکا را به روش‌های خودکامه متهم کرده و گفته که آنها خشونت زیادی را برای مهار این جنبش از خود نشان دادند و حتی تهدید کردند که دانشجویان را از دانشگاه اخراج خواهند کرد و مانع اشتغال آنها در آینده می‌شوند. نیوزویک می‌گوید با دانشگاه شیراز که پیش از انقلاب به نام دانشگاه پهلوی شناخته می شده برای بررسی این موضوع تماس گرفته. این دانشگاه یکی از معتبرترین دانشگاه های ایران و در فهرست 3 دانشگاه برتر پژوهش محور قرار دارد. به گزارش CNN پلیس امریکا روز چهارشنبه پس از درگیری خشونت‌آمیز میان معترضان طرفدار فلسطین و حامیان اسرائیل ناچار شده که از اسپری فلفل استفاده کند. بیش از 200 معترض در دانشگاه کلمبیا و کالج شهر نیویورک دست به برپایی چادرهایی در محوطه دانشگاه زدند و بخشهایی از ساختمان دانشگاه را اشغال کردند. نیوزویک می نویسد بنابر گفته دانشگاه توین لوئیزیانا در پی این اعتراضات حداقل 14 نفر در محوطه دانشگاه بازداشت شدند، اگرچه بسیاری از این بازداشت شدگان بلافاصله پس از مدتی آزاد می شوند. در این سو اما بدانت پتل معاون سخنگوی وزارت امور خارجه امریکا گفته است که جمهوری اسلامی در جایگاهی نیست که از حقوق بشر در ایالات متحده انتقاد کند. اظهارات ودانت پاتل در واکنش به سخنان مقامات جمهوری اسلامی است که تظاهرات اعتراضی دانشجویان در این کشور را نمادی از نقض حقوق بشر در امریکا دانستند. پاتل با اشاره به سابقه سرکوب جمهوری اسلامی در نقض آزادی مطبوعات و حقوق بشر انتقادات جمهوری اسلامی را بی‌پایه و اساس خوانده است.